بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انعام توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین ولی ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعثة فإذا هم مبلسون فانقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قرآن کریم برای هدایت انسان‌ها هم از راه نظر و علم استفاده می کند، هم از راه عمل. از راه نظر دعوت‌های متعددی دارد، این که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعدت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، نشانه آن است که دعوت مراتبی دارد، مراحلی دارد. در بعضی از مراحل یا نسبت به عده دعوت برابر برهان و حکمت است، نسبت به عده موعظه است، نسبت به عده هم جدال احسن. ولی هرگز با دعوت‌های نظری اکتفا نمی‌کند، چون یک کتاب علمی محض نیست که برهان اقام کند، کسی می‌خواد بپذیرد می‌خواد نپذیرد. در کنار راهنمایی‌های علمی، راهنمایی‌های عملی هم دارد، امتحان می‌کنه. امتحان هم گاهی به سود است، گاهی به زیان. گاهی انسان را به سختی امتحان می‌کند، گاهی به نشاط و سرور امتحان می‌کند. از مجموعه این راه‌های علمی و عملی اگر ناامید شد، اونگاه دست به انتقام می‌زند. این چنین نیست که اگر راه نظر و حکمت نظری را طی کرد، دلیل اقامه کرد، برهان اقامه کرد، موعظه کرد، اثر نکرد، عذاب نازل بکند. این چنین نیست. برهان اقامه می کند، موعظه می کند، جدال احسن می کند، تمام راه ها و مجاری ادراکی رو تغذیه می کند. کنار این به در راه تغذیه مجاری فکری، مجاری عملی را هم تغذیه می کند. بالاخره بعضی ها با سختی تنبیه می شن، بعضی با رفاه و تشویق متنبه می شن. این دو راه را هم طی می‌کند، یعنی هم تشویق هم تنبیه. تشویق مجانی و تنبیه با استحقاق. تشویق خدا چون لطف خدا سبب نمی‌طلبد، چون منن او ابتداست. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه فرمود منن تو ابتداست، منتها و نعمتهای تو بدعیست، مسبوق به استحقاق نیست. اما تنبیه او مسبوق به استحقاق است. اگر تمام مجاری فکر را تغذیه کرد و تمام مجاری عمل را هم تأمین و تغذیه کرد، راه های تشویقی را طی کرد، راه های تنبیهی را طی کرد، هیچ کدام از این مجاری علمی و عملی سودمند نبود، اونگاه انتقام می گیرد. پس قرآن یک کتاب علمی نیست، چون نور است علم و عمل را هماهنگ کرد و تنها هم راه تشویق را طی نکرد یا راه تنبیه را طی نکرد. این یه مرحله که این امور یعنی مجموعه تغذیه فکری از صراح و تأمین قدرت‌های جذب و دفع از دوراه، این یک سنت خداست. سنت دیگری که قرآن بازگو میکند این است که بشر اگر مبتلا شد یه فشار دید، حالا یا عذاب الهی بود یا ظهور قیامت بود یا سوء اختیار خودش بود که بالاخره به عذاب الهی مبتلا شد، مضطر شد، در اون گاه میگوید الله، در اون گاه سودی ندارد، ولی ما باز مشکل او را احیانا اگر بخوایم حل میکنیم. اینم یه سنت خداست. پس یه فصل اول مربوط به آن است که ذات اقدس اله مجاری فکری و عملی را از پنج راه تأمین میکند. فصل دوم بحث این است که ذات اقدس اله میفرماید هر بشری برابر اون سرمایه فطری در حال اضطرار میگوید خدا، حالا یا سودمند است یا سودمند نیست، ولی ما بالاخره اگر مصلحت بدانیم مشکلش حل میکنیم. در آخرت که سودمند نیست، در دنیا ما را میخوانند، گاهی ما به حال اونها رحم میکنیم، گاهی هم مصلحت نیست رحم بکنیم. این هم یک سنت، این فصل دوم بحث. آیا اون چه در ذیل فصل اول است با اون چه در فصل دوم ناهماهنگ است؟ این که خدا درباره عده‌ای می‌فرماید ما به اونها نعمت‌های فراوان دادیم، شکر نکردند. اونها را به بأسا و ضرا آزمودیم و گرفتیم، متنبه نشدند. در فصل دوم می‌فرماید عده‌ای وقتی به عذاب بیفتن متنبه می‌شوند. آیا اینا دو گروه هستند؟ یا نه دو گروه نیستن؟ معاذ الله بین این دو طایفه ناهماهنگی است، یا نه دو حالتن؟ هماهنگی یقینا هست، برای اینکه اون چه در فصل دوم میگوید میفرماد بشر وقتی مضطر و ملجع شد میگوید خدا. اون چه در ذیل فصل اول آمده است اون فشار و تنبیهی است که هنوز اختیار محفوظ است، به حد اضطرار نرسیده، به حد الجا نرسیده. نظیر اون کشتی شکست خورده شب ظلمانی دریا نیست که همه راه ها قطع باشه، نه یک کسی است مشکلاتی برای او پیش آمد، هنوز به این فکر است که زید و عمر مشکل او را حل میکنه. پس اون چی که در فصل دوم آمده است این است که این شخص مضطر است، ملجع است. هر کس به حد اضطرار برسد میگوید خدا، برای اینکه فطرت را دارد. و هیچ کس نیست که به حد اضطرار برسد و خدا را نخواهد. خدا یعنی اون قدرت محض که همه چیز را میتواند رام بکند. و اون چه در ذیل فصل اول است اون فشارهایی است که هم هنوز اختیار محفوظ است، بعد اضطرار نرسیده. بنابراین اینها دو مرحله کاملا جدا. اون چه که در فصل دوم است شخص به حد اضطرار و الجا میرسد، اون چه در فصل اول است شخص به حد اضطرار و الجا نمیرسد. چون این چنین است سخن بعضی ها که گرچه در المنار به این صراحت نیامده، ولی بعضی ها که تقریبا المنار مائل به اون طرز فکر است، این است که برخی در اثر رسوخ اون شهوت و غضب به حد الجا و استرارم برسن نمیگوین خدا. این با قرآن هماهنگ نیست، برای اینکه قرآن در آیات فراوان دارد که فطرت اینها زنده است، اینا چه در دریا چه در صحرا به حد استرار برسن میگوین خدا. و فرمود این خلقت که فطرت الهی است، این تبدیل نمیشود با نفی جنس، نه خدا عوض میکند چون به نحو احسن ای را آفرید، نه غیر خدا عوض میکند چون قدرت ندارد. لذا لا تبدیل لخلق الله. پس این فطرت در همه هست، منتها گاهی مستور است، گاهی و تحت قرائز و اغراض دسیسه شده است، مدسوس است به مانند آن. این چنین نیست که شخص به حد اضطرار برسد و به خدا ملتجی نشود، این نیست. و اما اون چه که در پایان فصل اول آمده است، اون در حد حفظ اختیار است، اختیار هست، یعنی به قرینه تقابل، یعنی همونطوری که نعمت انسان را مسلوب الاختیار نمی کند، ممکن است مغرور کند، فشار و درد هم انسان را مسلوب الاختیار نمی کند، ممکن عصبانی بکند، به این اون بد بگوید به جای اینکه متنبه بشود. خب مطلب دیگر آن است که آیا در این کریمه محل بحث که ذات اقدس اله فرمود ما عده‌ای را متنعم به عذاب معذب کردیم، اینها متنبه نشدن، بعد نعمتهای فراوانی به اینها دادیم، میخواهد بفرماید به این که برابر با اون اصل کلی ما با اینها عمل کردیم؟ یعنی اول اینها را بالبعثای و ذرا گرفتیم، بعد با نعمت و رفاه اینها را آزمودیم، نه اون نعمت اثر گذاشت و نه این نعمت اثر گذاشت، بعدن اینها را گرفتیم، که زمخشری و امثال زمخشری آیه را اینچنین معنا میکنه. یا نه، ما اینها را در کلاس بعثا و ذرا آزمودیم، وقتی دیدیم هیچ اثر نکرد، مقدمات گرفتن اینها را فراهم کردیم، و این است اونها را از راه استدراج نعمتهای فراوانی دادیم، بعد اونها را در نعمت غرق کردیم و گرفتیم، که ظاهر سید الاستاد رضوان الله تو المیزان اینه. اون چه که زمخشری و امثال زمخشری از آیه استفاده میکنن به کمک بعضی از آیات سوره مبارکه اعراف حل میشود. خب الان ما اون مرحله اول که دو فصل بود، یک فصل مربوط به اتمام حجت خدا از مجاری علمی و عملی بود، و فصل دیگر این که اگر به حد استقرار برسن اینها متنبه میشن، او رو متذکر بشیم، بعد وارد مسئله دیگر بشیم. آیه محل بحث این بود، یعنی آیه 40 سوره انعام، همود قل ارعیتکم این اتاکم عذاب الله او اتتکم ساعه اغیر الله تدعون این کنتم صادقین. چون در حوادث دیگر اینا فقط شرکا را میخواستن، هرگز نمیگفتن الله، لذا مفعول بر فعل مقدم شد، اغیر الله تدعون، چون همیشه غیر خدا را میخواستن. همونطور که یک موحد میگد لا اله الا الله لا شریک له، یک مشرکم میگد لا اله الا الصنم لا اله الا الوثن، او که لا اله الا الله نمیگوید که، اگه لا اله الا الله میگفت که با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشکلشون حل میشد. او میگفت لا اله الا الصنم، لا اله الا الوثن. اگر سخن از خالق بود لا خالق الا الله او را تصدیق می کردن. اما خب جهان خالقی دارد، این که مشکل حل نمی کند که. اونی که مربی انسان است این است که انسان بپذیرد در برابر یک کسی مسئول است، اونه انسان را می سازد. وگرنه صرف بحث عقلی که در عالم واجب الوجودی هست، خوب هست، این چه اثر دارد؟ در عالم یه خالقی هست، خب این رو هر بار بت پرستی در حجاز و غیر حجاز قائل بود، این که اثری تربیتی نداره. اونی که اثر تربیت دارد مسئله ربوبیت است، یعنی اون که ارتباط تنگاتنگ بین بشر و اوست، مربی اوست، رازق اوست، شافی اوست، زار اوست، نافع اوست، حسابرس اوست، هادی اوست، اون که ارتباط تنگاتنگ با انسان با او دارد او خداست. این محور دعوت بود. وگرنه از همون اول اگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم با مشرکین گفت که قولوا لا خالق الا الله، خب همه میگفتن، چون که لئن سألت من خلق السماوات والارض یقولون الله. پس مشکل توحید خالقی نیست، مشکل آن است که انسان بفهمد در برابر کی مسئول است، با چه بکنه. هم مسئله دین او تأمین است، هم مسئله آخرت او، که نزاع از همینجا شروع میشد. لذا رهبران الهی میگفتن لا اله الا الله، اونا میگفتن لا اله الا الصنم، لا اله الا الوثن. چون میگفتن لا اله الا الوثن، همیشه موحد بودن در صنم خواهی یا وثن پرستی، لذا خدا این مفعول را بر فعل مقدم داشت، فرمود همیشه غیر خدا را میخواستید، لا غیر. الان هم غیر خدا را میخواهید، یا الان خدا را میخواهید ولا غیر. و معنای مشک این نیست که گاهی خدا گاهی غیر خدا، یا هم خدا هم غیر خدا، معنی مشرک این نیست. معنی مشرک این است که این سمت ربوبیت و تدبیر و تربیت که مال خداست، کلن این را به اوثان و وثن میدن، سمتی که مال خداست به غیر خدا میدن، این معنی شرک است. وگرنه اون که هم خدا و هم غیر خدا را در نظر می آورد، اون ریاکار است، نه مشرک شرک جلی. وثنی و صنمی که در کارها هم خدا را عبادت کند هم غیر خدا را که نبود، هم از خدا بخواهند هم از غیر خدا که نبود، اینا فقط از غیر خدا می خواستن. لذا این مفعول بر فعل مقدم شد، اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، بل ایاهو تدعون. یعنی اونجا که می گفتید لا اله الا الوثن، الان تبدیل می شود به لا اله الا الله. این در حال آمدن عذاب یا در حال ظهور قیامت. ولی در آیه بعد اینچری می فرماید بل ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشکون. این تنسونه هم اونا را فراموش میکنید، سالبی به انتفاع موضوع است، یعنی حالی به شما دست میدهد که حقیقت خدا ظهور میکند، او را مییابید، بعد میطلبید. به بطلان وثن و صنم هم ظهور میکند، از اونها اعراض میکنید، مثل یخی که آب بشود دیگه چیزی برای بت نمیماند. مرشان معلوم میشود که این چوبه، همونطوری که از دیگر سنگها و چوبها کاری ساخته نیست، از این وثن و صنم هم کاری ساخته نیست. زل من تدعون الا ایاهو، در بخشی از سوره مبارکه اعراف به همین قسمت اشاره میکنند که شما اگر خطری برسد، اون چرا که شما به عنوان خدا میپنداشتید اون گم میشود، چیزی برای شما به عنوان خدا نمیماند. ذل من تدعون الا ایاهو، که مشابه این در بعضی از بخش ها گذشت و بخواست خدا تو همون سوره مبارکه اعراف هم خواهد آمد، تو همین سوره انعام هم خواهد آمد. خب پس ایاهو تدعون فیکشفو ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشکون. اینا خلاصه بحث درباره اون عذابی که به حد اضطرار و الجا برسد. اما آیه 42 بود فمود ولقد ارسلنا الى امم من قبل که فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم تضرعون فلولا از جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم و زین لهم الشیطان و ما کانو یعملون. فرمود این که لام لام قسم است. من سوگند یاد میکنم که نیست در امتهای گذشته ما انبیای را فرستادیم قبل از تو که این انبیا اونها را به راه توحید دعوت کردن، دعوتهای سگانه، حالا حکمت بود، موعظه حسنه بود، جدال احسن بود که سنت انبیا علیه السلام است، اونها مفروغان هست. وقتی اون راه های علمی سودمند نبود، مجاری عملی را شروع کردی. مجاری عملی هم آزمون خداست. ما اونها را به بعصا و ذرا گرفتیم، حالا با جنگ یا غیر جنگ یا شدت های بدنی به شدت و ضرر های روحی، به غم و اندوه و امثال زاره که ذراست اونها را امتحان کردیم، یا درد بدنی و فقر و مانند آن که امر بدنی و بیرونیست مبتلا کردیم، اونا را امتحان کردیم. شاید اینها تضرع کنند. این لعلهم یتضرعون در جاییست که فرمود امید تضرع هست، رجاء تضرع هست، معلوم شه اینها همچنون مختارن، نه ملجا نه مستر. بعد هم تحذیر میکند و از طرفی هم تحذیر میکند. فرمود ما اینها را آزمودیم، چرا نگفتن یا الله؟ ما اونها را به سختی قرار دادیم که اینها از ما بخوان. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعون. خب ما اینها را گرفتیم تا از ما با ذراعت و ابتهال چیز بخواهند، چرا نخواستن؟ این یه مدرسه است. فلولا از جاءهم بأسنا تضرعون ولکن قست قلوبهم. همونطوری که شما میبینید بعضی از این چشمه های معدنی با املاح میجوشد، ولی اول راه خود را میبندد. این سنگ هایی که در بعضی از کوه ها میبینید اینا اول که نبود، این آبای معدنی با اون رسوبات و املاح همین که از چشم می جوشد اول راه خود را می بندد، بعد همونجا دفن می شود. این خواطر بد، این تبهکاری ها، این سیئات راه خود آدم را می بندد. این قلب می شه قسی. تو سوره مبارکه حدید تمود فتال علیهم الامد فقست قلوبه. اونا که این منطقه های علاقی رفت آمد دارن، مثلا اگه 30 سال قبل یا 40 سال قبل از جای رو میکردن، میگفتن اینجا یک سرسبز و مزرعه خوبی بود، الان یه تلی از رسوبات هست. یعنی این رسوبات در طی مدتی بالاخره به صورت این قسی، حجر قسی در میآید. طال علیهم الامد فقست قلوبهم. اینجا هم فرمود لکن قست قلوبهم، پس دلها متنبه نشد. اون فطرت زیر این انبار و تلی از رسوبات دفن شد. از سوی دیگر شیطان اعمال اینها را تزیین کرد که بفرونکار مراجعه کنید، بفرونشی مراجعه کنید، مشکلتون از این راه حل می شود، دست به فلون کار بزنید، 4 تا خلاف بکنید، مشکلتون را حل کنید و ماننده. خب پس قساوت دل از یک سو، سلطه شیطان از سوی دیگر باعث شد که اینا زراعت و ابتهال و ناله نکردن، این نعمت الهی را از دست داد. خب خب این با اون اصل کلی که در موارد فراوان از قرآن کریم آمده و با در آیه 40 همینجا مطرح شده است که اگر عذاب الهی بیاید اینا میگویند یا الله، این منافات ندارد، برای اینکه اون به حد الجا و استرار میرسد، این در حد اختیار است، نه اینکه عده فطرت خودشون از دست داده باشند حتی در حال الجا هم نگر. خب بالاخره کسی از فرعون که بدتر نیست، او هم وقتی غشیه هم من الیم ما غشیه هم که شد گفت آمن تو به ما بالاله الذی آمنت بهی بنو اسرائیل، برای رفع هر گونه شبهه نگفت ایمان آوردن به الله، کتاب بگوین خب این الله همون اللهی بود که خودت میگفتی ان ربکم الاعلی، گفت آمن تو به الهی که آمنت بهی بنو اسرائیل، منتها اون وقت سودی نداشت. در حال الجا و در حال استرار همه بر اساس اون فطرت متوجه حقیقت می شوند. این چیه نیست که این آیه ناظره به بحث الجا باشد تا ما بگوییم آیه اولی که می گوید عدی در حال الجا موحدانه ناله می کنند و عدی در حال الجا هم موحدانه ناله نمی کنند، اینا فطرت را از بین بردن، چون فطرت هرگز از بین رفتنی نیست، بلکه مراحل ابتلا و عذاب فرق بکنه. تا اینجا راجع به هماهنگ کردن این دو تا آیه، اگر به حد در عالم تکلیف باشد بله، منتها چون خودش فرمود فیکشف ما تدعون الیه انشاء، مثل کسانی که در دریا بودن، منتها اگر همون حال رو حفظ بکنن مقبول است. لکن فرمود به این که عده‌ای وقتی در دریا از همه علل و عوامل ناامید شدن به ما مراجعه میکنن، با اخلاص و از ما میخوان دعو الله مخلصین له الدین، اما فلما نجاهم من البر فاذا هم معرضون، اگر اون حال را وقتی به ساحل آمدن حفظ بکنن مقبول است. خب در آیه بعد فرمود فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیه ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. جناب زمخشری و دیگران آمدن گفتن که با اون امتحان اول که اینها سرفراز به در نیامدن خدا عذاب نمی کند، بلکه از راه نعمت هم می آزماید اینها را، اگر از راه نعمت و از بعصا و ذرا امتحان کرد اینا موفق نشدن، از راه نعمت امتحان می کند، اون عذاب و اون بعصا و ذرا را بر می دارد به جای اون نعمت و رفاه و آسایش روحی و بدنی و امثال ذالک رو نصیب اینها میکند، ببیند آیا اینها شاکرن یا نه. اگر از این آزمون نعمت هم سرفراز به در نیامدن، اونگاه خدا اینها رو میگیرد. این اصل در قرآن کریم هست، چون که در سوره مبارکه اعراف بخشی مربوط به همین اصل است. در سوره اعراف آیه 168 این چنین فرمود و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. ما اینها را گاهی با حسنات مبتلا کردیم، یعنی آزمودیم، گاهی با سیئات مبتلا کردیم و آزمودیم تا برگردن به طرف خدا. این یه اصلی کلیست، چه این که مشابه این هم باز در بعضی از آیات سوره مبارکه اعراف آمده است که ما اینها را اول حسنه بعد سیئه و بالعکس آزمودیم بعد اینها را گرفتیم. و این رو به عنوان یه اصل کلی ذکر میکنن. آیه 94 به بعد سوره مبارکه اعراف این است: و ما ارسلنا فی قریتین من نبیین. این معلوم شد جده احکام نبوت عام است. و ما ارسلنا فی قریتین من نبیین الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یذرعون. این امتحان به بأسا و ضراء. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفاو. ما اون رنج و درد را برداشتیم به جای سیئات دنیا، حسنات و رفاه و ثروت و مال و بنین به اینها دادیم تا اینکه اینا پر شدن. عفو یعنی زیادی. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، یعنی مازاد. انسان وقتی از حقش می گذرد میگن عفو کرده، این گذشت، اون فاضل، اون زیادی، اون افزایش رو میگن عفو. حتی عفو یعنی لبریز شده، پر شده. خب ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفو، ولی باز متنبه نشدن. و قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. گفتن اینا دارد دیگه، حوادثی است. پدران ما هم گاهی در رنج بودن، گاهی هم در رفاه، ما هم همین طوری. خب نه اون حوادث تلخ اینا رو متنبه کرد، نه این حوادث شیرین. گفتن این روزگار است دیگر، گاهی به کام ماست، گاهی علیه ماست، مدبری معاذالله در کار نیست. و قالوا قد مس آباءنا الضراء و سراء. خب اینها نه تنها از اون مجاری ادراکی متنبه نشدن، از این مجاری تحریکی و عملی هم متنبه نشدن، یعنی حکمت و موعظه و جدال احسن از بخشای علمی، حسنات و سیئات از بخشای عملی در اینا اثر نکرد. اونگاه فأخذناهم بغتتا، دفعتا اینا رو گرفتی. و هم لا یشعرون. در بعضی از آیات دیگر می فرماد به این که راه دفعتا گیری الهی این است که فاتالله بنیانهم من القواعد. یه وقتی انسان در یه اتاق نشسته است، این اتاق می لرزد، خب انسان فرار میکنه. یا از سقف ویران میشود، انسان فرار میکنه. یا از دیوار خراب میشود، فرار میکنه. یه وقت هیچ کدام از این سه چهار راه نیست، بلکه دفعتا پایه ویران میشود. همون فاتالله بنیانهم من القواعد، خدا اونها را از راه قاعده ها و پایه های خانه های اونها را گرفته. خب اگر چهار تا پایه دارد فرض، این پایه ها دفعتا بریزد، خب سقف میریزد دیگه، راه برای فرار نیست که. فهمون دفعتا این چنین میگیرد که اتالله بنیانهم من القواعد. اینجا فهمود فأخذناهم بغتتاً و هم لا یشعرون. بعد دیدیم حیف روزگار است که اینا اینجا عالم و معتل کنن. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. این یا آیه است. دابر یعنی اصل، یعنی ما ریشه این گونه از افراد رو کندیم، خدا رو شکر. خب غرض آن است که اون تعبیری که در بعضی از اهل گفتار اهل تفسیر هست که سید الاستاد ناظر به اونهاست و حرف اونها را نقل میکنند، میگه انتها و رده‌های اون حرف در تفسیر المنار هست که بعضی ها فطرتشون به هم میخورد، این مطابق با قرآن نیست. این یک. اون که در آیه قلب فرمود که اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، این در حد الجا است. هر کس به این حد برسد به خدا متوسل می شود. این دو. این امتحانهای بعثا و ذرات در حد اختیار است، اختیار افراد همچنان محفوظ است، گاهی میپذیرند گاهی نمیپذیرند. این سه میموند، این مطلب که آیا آیه محل بحث یعنی این که فرمود ما اینها را با بعثا و ذرات گرفتیم، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، این مقدمه گرفتن است یا تبدیل سیئه بالحسن است؟ اونی که زمخشری و امثال زمخشری میگن، میگن به این که ذات اقدس اله نظیر بلا تشبیه، نظیر اون پدر مهربانی که گاهی با خشونت گاهی با ملاطفت، درشتی و نرمی به هم در به هم بچه ها را می پرورانه. و اما اونچه که سیدنا استاد رضوان الله علیه می فرماید این است که این فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم، این تلیعه عذاب است. شاید اونچه که تفسیر سیدر استاد را ترجیح بدهد این است که در آغاز این آیه بعد آمده فلما نسو ما ذکرو به، این معلوم می شود که حالا بخواد بگیره. اگر این دومی هم مثل اولی امتحان بود، می فرمود به این که ما اول اینها را به سختی آزمودیم، بعد به رفاه آزمودیم، فلما نسو ما ذکرو بهی اخذناهم بغتة، از این که فلما نسو ما ذکرو به را قبل از فتحنا علیهم ذکر فرمود، معلوم شد حالا میخواد بگیرد، نه حالا باز میخواد امتحان بکند. اگر این فلما نسو ما ذکرو بعد قرار میگرفت، اون وقت این آیه محل بحث وزان همون آیه 95 سوره اعراف بود که فرمود ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه. در سوره 97 در آیه 94 و 95 سوره اعراف فرمود به این که ما هیچ امتی را نفرستادیم مگر اینکه اخذنا اهلها بالبعصاء والذراء لعلهم يذرعون ثم بدلنا مکان السیئه بالحسنه حتی عفوا. بعد دیدیم میگن نه، روزگار است این، قد پدران ما همینطور بودن، گاهی ذرا بود گاهی سرا بود، به جایی که متنبه بشن، اون وقت اینا رو گرفتیم. اگر در آغاز آیه بعد فلما نسو ما ذکرو به نبود، ممکن بود وزان این آیه هم وزان همون آیه 94 و 95 سوره مبارکه اعراف باشد، ولی چون در آغازش فرمود فلما نسو ما ذکرو بهی، معلوم شد تا حالا میخواد بگیره. اینه که سیدنا استاد این راه را طی کرده. اما احتمال این که تا بگیرد باز اتمام حجت باشد هست، خب یقینا هست، چون انسان تا آخرین لحظه راه برای توبهش هست. حالا اگر ذات اقدس اله مقدمات عذاب را فراهم کرده است، اونا توبه کردن، خب برمیگردن، پس معلوم میشود تا آخرین لحظه اختیار این چنین نیست که این عذاب قابل کشف نباشد. با دعا برمیگردد، با صدقه و صله رحم برمیگردد و مانند. خب ولی و قالو بعدش داد و قالو قد مس آبا انا سرا و ذرا، گفتن این روزگار است، گاهی به سود ماست گاهی به زیان ماست، خدایی باشد و تدبیری بکند و اینا معاذ الله نیست. نه، چطور نفهمیدن؟ راه های ادراکی را که انبیا تمام کردن، این راه های عملی را هم دارن طی میکنن. استدراج هم در همون سوره مبارکه اعراف بازگو فرمود در همون سوره مبارکه اعراف هم بود، نستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم این کیدی متین. اون را در سوره مبارکه اعراف به این صورت یاد کرد که من اونها را مهلت میدهم، به تدریج اونها را میگیرم. آیه 181 به بعد سوره اعراف این است: والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این است که فرمود بلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اثما. این مقدمه عذاب است. خب اون چرا که سیدن استاد رضوان الله را وادار کرد که بفرماید این تلیعه عذاب است، همین است که در آغاز آیه بعد فرمود فلما نسو ما ذکروا به، معلوم شد حالا مخواد بگیرد. فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. والحمد لله.